4 عصر در تهران. این صدای رادیو فردا. در بعد از ظهر چهارشنبه اول مرداد ماه 1399 من رویا کریمی مشت میزبان شما هستم در مجله بعد از ظهر رادیو فردا، مجله‌ای که در اون نگاهی خواهیم داشت به آنچه در 24 ساعت گذشته در ایران و جهان گذشته. اما پیش از همه خبرها رو بشنویم از همکارم شاهین بشیر.
با سلام. وزارت بهداشت ایران میگوید در شبانه روز گذشته 219 نفر به دنبال ابتلا به بیماری کووید 19 جان خود را از دست دادند و مجموع تعداد قربانیان این بیماری به 14853 نفر رسیده است. سیما سادات لاری سخنگوی وزارت بهداشت روز چهارشنبه با اعلام این آمار شمار مبتلایان تازه به بیماری ناشی از ویروس کرونا را بیش از 2500 نفر اعلام کرد.
تعداد بیماران شناسایی شده طی 24 ساعت گذشته بر اساس معیارهای تشخیص قطعی به 2586 نفر رسیدند که از این تعداد 1934 نفر در مراکز درمانی بستری شدند. مجموع موارد شناسایی شده تا به امروز به 281413 نفر رسیدند که از این تعداد به 244840 نفر بهبود پیدا کردند.
آمارهای روزانه وزارت بهداشت ایران مورد تردید جدی کارشناسان و برخی نهادهای رسمی جمهوری اسلامی از جمله شورای شهر تهران است. با این همه این آمارها هم در روزهای اخیر روند افزایشی گرفته است. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز چهارشنبه با اشاره به اقداماتی برای کاهش قیمت ارز در ایران از اقداماتی در 3 کشور خارجی برای بازگرداندن ارز به کشور خبر داد.
ارزی که در کشورهای دیگر امروز به عنوان ذخیره داریم از اون ارز استفاده بکنیم و در این زمینه هم اقدامات خوبی انجام گرفته، حداقل با 2-3 کشور در این روزهای اخیر اقدامات خوبی انجام دادن و امیدواریم که ارز مورد نیاز بانک مرکزی در اختیار قرار بگیره.
آقای روحانی اشاره‌ای به نام این 3 کشور نکرد. پیشتر وزارت امور خارجه ایران با انتقاد شدید از کره جنوبی به دلیل مسدود کردن پول نفت صادراتی در بانک‌های این کشور، سفیر کره جنوبی را به وزارت امور خارجه احضار کرده بود، اقدامی که با واکنش متقابل کره جنوبی روبرو شد. وبسایت نور نیوز نزدیک به شورای عالی امنیت ملی ایران گزارش داد که جسد غلامرضا منصوری قاضی پیشین روز سه‌شنبه به ایران منتقل شده است. این وبسایت نوشته که پلیس رومانی همراه جسد گزارشی در 29 صفحه از شرح ماجرا ارسال کرده، اما از تحویل تصاویر مربوط به دوربین‌های مداربسته هتل محل اقامت وی در بخارست خودداری کرده است. در همین حال برادر آقای منصوری در گفتگو با خبرگزاری فارس از بازگشت جسد برادرش ابراز بی‌اطلاعی کرده است. غلامرضا منصوری از قضات مورد اعتماد مقام‌های ارشد قوه قضاییه در دوران صادق لاریجانی بود، اما چند روز پیش از مرگ مشکوکش در روز 30 خرداد در یکی از هتل‌های شهر بخارست نامش به عنوان متهم ردیف 9 در پرونده باند ارتشا در قوه قضاییه مطرح شد. دفتر دادستانی رومانی اعلام کرده کالبد شکافی غلامرضا منصوری نشان می‌دهد که مرگ وی بر اثر جراحات مرگبار در پی برخورد به سطح سخت و احتمالاً به دلیل سقوط رخ داده است. وزارت خارجه آمریکا تأکید کرد که دستور تعطیلی کنسولگری چین در شهر هیوستون را صادر کرده است. مورگان اورتگاس سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز چهارشنبه دلیل این اقدام را حمایت از دارایی‌های معنوی و اطلاعات شخصی آمریکایی‌ها اعلام کرد. پیشتر یکی از سخنگویان وزارت خارجه چین با تحریک‌آمیز توصیف کردن تصمیم آمریکا این اقدام را نقض قوانین بین‌المللی دانسته و از اقدام متقابل پکن خبر داده بود. سه‌شنبه شب گزارش‌هایی در شبکه‌های محلی آمریکا از آتش زدن اسنادی در حیاط کنسولگری چین در شهر هیوستون منتشر شده بود. تنش‌ها میان آمریکا و چین در ماه‌های اخیر بر سر مسائل مختلفی مانند حملات سایبری، تعرفه‌های تجاری، همه‌گیری ویروس کرونا و اختلافات در دریای جنوبی چین افزایش چشمگیری پیدا کرده است.
سپاسگزارم از همکارم شاهین بشیری که ما را در جریان مهمترین خبرهای ایران و جهان قرار داد. جزئیات بیشتر این خبرها رو میتونید برای وبسایت ما بارزه radiofardo.com هم دنبال کنید. اما بریم به سراغ مجله بعد از ظهر امروز. کرونا همچنان در ایران قربانی میگیرد. آمار امروز 219 قربانی. نگاهی خواهیم کرد با آینده اقتصادی ایران پس از قرارداد با چین.
ایران در مدت کوتاهی در آینده تبدیل خواهد شد به حیات خلوت شرکت‌های چینی.
مجلس به مهرداد بزم‌پاش برای ریاست دیوان عالی محاسبات رأی داد. علیرضا زاکانی هم رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شد. صدای شما شنوندگان رادیو فردا رو هم خواهیم شنید. همراه ما بمانید تا بیشتر با خبر شوید. آمارهای رسمی کرونا در ایران و جهان همچنان رو به افزایشه. برآوردهای خبرگزاری رویترز نشون میده تعداد مبتلایان به ویروس کرونا در جهان امروز اول مرداد از مرز 15 میلیون نفر گذشته و بر اساس اعلام وزارت بهداشت ایران تعداد قربانیان در 24 ساعت گذشته در ایران به 219 نفر رسیده. همکارم سمیرا قرایی از طریق تلفن همراه ماست. سمیرا خوش اومدی به مجله بعد از ظهر رادیو فردا. اگر موافق باشه این بار مستقیم از ایران شروع کنیم.
روی سلام میکنم به تو به همه همراهان رادیو فردا. در خبرها شنیدیم از آمار 219 بیمار در 24 ساعت گذشته جان باختند. 2586 بیمار جدید هم شناسایی شدند، تستشون مثبت شده. گذشته از آمار که خب آمار بسیار بالایی است، به ویژه در بخش مرگ و میر. عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور هم امروز صحبت‌هایی کردند در رابطه با یک جلسه‌ای که برگزار شده، جلسه کمیته امنیتی انتظامی و اجتماعی ستاد مقابله با کرونا بود. آقای رحمانی فضلی گفته که در این نشست 6 دستور کار رو داشتند و اونها رو بررسی کردند که یک از مهمترین اونها تعیین تکلیف برای برگزاری مراسم محرم بوده. رویا، میدونیم امروز اول ذی‌الحجه است. هر سال از امروز مراسم حج آغاز میشد در عربستان، امسال برگزار نمیشه و بعد از این هم ما مراسم عید قربان رو داریم که باز در ایران تحت شعاع کرونا قرار گرفته و بعد از این هم محرم رو داریم. یعنی ما به شکل مسلسلوار در دو ماهی که پیش رو داریم این مراسم های مذهبی رو ایران باهاش درگیره و خب الان اکثر استانهای ما در وضعیت قرمزن، در وضعیت هشدارن و این مراسم ها میتونه اوضاع رو از اینم که هست بدتر بکنه. عید قربان رو گفتم، مثلا در اردکان گفتن که کسی حق ذبح قربانی نداره در خارج از کشتارگاه، باید تمامی ذبح ها در داخل کشتارگاه انجام میشه، مردم نمیتونن در خیابان و خانه این کار رو انجام بدن. محرم رو هم که آقای رحمانی فضلی اشاره کرده هنوز روشن نیست که دولت چه برنامه‌ای داره برای اون 10 روز محرم، زمانی که همه جمع میشن، غذا میپزن، غذا میخورن و میتونه یک مکانی باشه برای شیوع هرچه بیشتر ویروس کرونا. هنوز روشن نیست که چه دستورالعمل‌هایی ایران خواهد داشت برای این وضعیت. گذشته از این مراسم های مذهبی، مسئله کنکور رو هم ما امروز داشتیم که بررسی شده. آقای رحمانی فضلی گفته که کنکور برگزار خواهد شد اما به جای 2 روز قرار هست که 4 روز طول بکشه این برگزاری آزمون. تعداد مراکز برگزار کننده هم قرار هستش که افزایش پیدا کنه، 50 مرکز دیگه اضافه میشن که جمعیت رو بتونن بهتر کنترل بکنن، افراد با رعایت فاصله اجتماعی بتونن بنشینن و امتحان بدن. باز ما یک مراسم یک، یعنی در واقع برگزاری تجمع دیگه هم داریم و اون بحث انتخابات دور دوم مجلس شورای اسلامی 21 شهریور ماه باید برگزار بشه. آقای رحمانی فضلی میگه که وزارت بهداشت مخالف این برگزاری هست. حالا باید دید که آیا به شکل پست میتونه برگزار بشه. ایران اصلا سابقه اینطور انتخابات پستی رو نداره مثل آمریکا، یا به شکل آنلاین برگزار خواهد شد، چه اتفاقی خواهد افتاد، این هم هنوز روشن نیست. ولی وزارت بهداشت میدونیم که مخالف این دور دوم انتخابات مجلس 11
مرسی سمیر از اطلاعات کاملی که در مورد کرونا در ایران برای ما دادی. ما در مجله نیمروزی فرصت نکردیم به اوضاع کرونا در جهان بپردازیم. اگر موافق باشی حالا یه نگاهی بکنیم به جهان و آیا اونجا هم آنچه در حال رخ دادن شبیه به شرایط ایرانه؟
حتما همینطوره. ما با آمار بالای کشورها به ویژه کشورهای آمریکای جنوبی طرف هستیم و همچنین کشورهای خاورمیانه هم دارن همچنان ثبت ابتلای بالایی رو رقم میزنند، همچنین برخی از کشورهای آسیای جنوب شرقی. گفتی در ابتدای صحبت در حال حاضر بیش از 15,100,000 نفر ابتلا در کل دنیا داریم. تعداد مرگ و میر هم 620,000 نفر رو رد کرده. تنها در 24 ساعت گذشته تعداد کیس های شناسایی شده نزدیک به 38,000 نفر در جهانه و نزدیک به 2,000 نفر هم در جهان جان خودشون رو از دست دادند. اگر که بخوایم یک نگاه خیلی خلاصه بیاندازیم بر آمارهایی که کشورها اعلام کردند، یکی از مهمترین کشورهایی که در اروپای شرقی تعداد بالای ابتلای تازه رو ثبت کرده رومانی هست. بیش از 1,000 ابتلای تازه رو ثبت کرده، 27 مرگ رو ثبت کرده. هند همچنان درگیر هست در آسیا. میدونیم هند جمعیت بسیار بالایی داره، نزدیک به 2,000 ابتلای تازه رو ثبت کرده. اندونزی به همین ترتیب هست. هنگ کنگ همچنان درگیر هست که حالا برخلاف چین داره آماری به حال ازش منتشر میشه. در اروپا رومانی رو اشاره کردم، ولی به رومانی محدود نیست. در لیتوانی، اسلوواکی، استونی، در همه اینها همچنان ما کیسای تازه‌ای رو داریم می‌بینیم. و در آمریکای جنوبی همونطور که اشاره کردم السالوادور اضافه شده به لیست کشورهایی که دارند تعداد بالای ابتلا رو ثبت می‌کنند. همچنان روسیه و برزیل میشه و مکزیک در صدر اون تعداد ابتلای بالا که ما داریم روزانه اشاره می‌کنیم هستند. و خب متأسفانه ایران که در تمامی این هفته ها و ماه ها تمامی کشورها رو همراهی کرده، چه زمانی که در اروپا اوجش رو ما شاهد بودیم، چه زمانی که آمریکا رفت، روسیه آمد، آمریکای جنوبی آمد، ایران همواره همه این کشورها رو در ثبت بالای ابتلا روی همراهی کرده.
سپاسگزارم از همکارم سمیرا قرایی. اما رئیس دفتر حسن روحانی روز سه‌شنبه از آزاد شدن منابع مالی مسدود شده ایران در برخی از کشورها خبر داد و گفت که از این منابع در بخش حواله بانک مرکزی استفاده خواهد شد. این خبر در حالی منتشر شده که در روزهای گذشته موضوع قراردادهای طولانی مدت ایران با روسیه و چین هم به صدر خبرها آمده. ساعتی پیش در گفتگو با مرتاد عمادی، اقتصاددان مقیم لندن و مشاور بین‌المللی در امور مالی، ابتدا از اون در مورد منابع مسدود شده ایران پرسیدم.
کشورهایی که ایران در حال گفتگو با اینها بود به خاطر سپرده‌هایی که اونجا داشته، در حقیقت نپرداختی‌های خریدهای نفتی، چند مورد که هست که می‌دونیم کره و هندوستان دو نمونه بودن. کره جنوبی مبلغ قابل توجه اونجا بود، بعد مقداری هم سپرده‌های نه به طور عمدی پرداختی‌های نفتی، بلکه سپرده هایی که ایران به اونجا منتقل کرده بود برای ذخیره سازی و خریدهای خارجیش، که ما نمونه هایی داریم که مثلا در ترکیه و مالزی، اینها تمام جدا هستند از سپرده های بسیار سنگینی که ایران در چین و روسیه 2013 بود، که ایران یک حساب خیلی بزرگی اونجا پیش بانک مرکزی روسیه باز کردن. اینها جدا از اون هستند. اونها رو به هر حال روسا و چینی ها گفتگو کردن، قرار شد که ایران کالاهای چینی و روسی بخره و برگشت و پول اونها رو دریافت کنه. این گفتگوها نزدیک الان 8 ماهی داره پیش میره. اون چیزی که الان به نظر میرسه دستیابی بهش شده اینه که ایران موفق شده نشون بده که تحریم هایی که امریکا، خزانه داری امریکا معرفی و در حقیقت تحمیل کرده. این تحریم ها پایه حقوقی ندارند. یک نمونه‌اش هم که خزانه داری امریکا رد کرد این پیشنهاد ایران که به یک دادگاه بین‌المللی برن برای ارزیابی اعتبار این تحریم ها. این یک بخشش. بخش دیگه هم این که خود خزانه داری هم به نظر میرسه که از ماه می تا به حال یک مقدار اون سخت کوشی ها و موضع بسیار خشن و تهدیدآمیزی که در برابر کشورهای سوم در رابطه با ایران هدفگیری شدن یک مقدار کمتر این را انجام میده خزانه داری. یک عده از کارشناسان هستن که اشاره میکنن که این به خاطر اینه که کابینه آقای ترامپ متوجه شدن که این فشارهای تقریبا بدون پایان و بدون سخت کاری که کرده اینه که ایران رو به طور مستقیم به آغوش چینی ها و روس ها هل داده، هم انظر اقتصادی هم انظر سیاسی و نظامی. یک ادعا هستن در واشنگتن که این نگاه دارن که تحریم های خزانه‌داری به سقف خودشون رسیدن.
برخی از تحلیلگران در داخل ایران معتقد هستند که شکست برجام و موفق نشدن اروپا در برقراری اون حساب مالی اینستکس باعث شده که ایران به سمت چین و روسیه بره. آیا فکر میکنید که اتفاقاتی که داره در ایران میفته، در واقع اقداماتی که ایران داره انجام میده، ممکن هست که طرفهای اروپایی رو وادار بکنه برای تلاش بیشتر پیدا کردن راهکارهای بهتر برای اینکه ایران رو همچنان متحد اروپا نگه داره؟
پاسخ دوگانه من دارم به اینکه هم بله هم نه. بلش اینه که بله، این اروپا اصلا خوشنود نیست که ایران روابط رو نه تنها کم بکنه با اتحادیه اروپا، بلکه به مرحله‌ای برسه که ناچیز باشه این روابط، چون در منطقه ژئوپلیتیک و اقتصاد منطقه و سیاست منطقه ایران خیلی مهمیه. این نگاه هست، ولیکن در این کنار این هم کسانی هستند در اتحادیه اروپا، اینها بیشتر مدیران کلان شرکت ها هستند که اینها اشاره میکنند که فایده ای نداره که این یک همچین کانال های با ایران باز بشه، چون در نهایت دو اتفاقی که ممکنه بیفته، یکی این که ایران از این کانال ها استفاده های امنیتی خواهد کرد، این یک، و دو این که ایران از این کانال ها استفاده خواهد کرد برای تشویق و رشد بیشتر شرکت های مجازی یا اون چیزی که ما شل کمپانی میگیم، که اینها در حقیقت ابزارهای تجاری نهادهای امنیتی به ویژه سپاه پاسداران هستند. این دو نگاه در حال حاضر هیچ کدوم حاکمیت مطلق در اتحادیه ندارن. یعنی در اگر نگاه کنیم در بریتانیا و فرانسه این نگاه بیشتر دیده میشه که اینستکس هم اگر ما اجرایی بکنیم به صورت بزرگتر، سودی اندر اقتصادی به مرای اتحادیه اروپا نخواهد داشت. آلمان و اتریش و در یک مقدار عقبتر ایتالیا این نگاه ندارد و اونها واقعا باور به این دارن که هم با ایران میشه کار کرد و هم ایران مهره خیلی مهمی که ول کرد ایران و این گذاشتن ایران برای چین و روسیه، اونها این باور ندارن که این به سود منافع درازمدت اتحادیه خواهد بود.
پس رقابت‌های اقتصادی به کجا خواهد انجامید؟ آیا اروپا و آمریکا به راحتی بازار بزرگ و پرمنفعت ایران رو میتونن واگذار کنن به چین و روسیه؟
لااقل در کوتاه مدت و میان مدت. میان مدت اینجا من سقف 5 ساله میگیرم، ایران از دست رفته از اون نظر. یعنی برای شرکت‌های اروپایی و برای اول شرکت‌های آمریکایی که ما اولاً دیدیم تا جای مرحله تحویل گرفتن هواپیماهای بوئینگ ما رسیدیم پس از برجام، اون فرصت‌ها از دست رفته به دو دلیل. یکی اینکه اون شرکت‌هایی که از اروپا اومدن برای سرمایه‌گذاری اونها جاهای دیگه رفتن، با توجه به انقباض اقتصادی سرمایه‌گذاری خارجی خیلی کاسته خواهد شد و تجارت خارجی هم به اون صورت پررنگ نخواهد بود در ارزیابی کار با ایران. در مورد امریکا اونجا یک مقدار من شاید تاکید باید بکنم. ایران میتونست، این رو من بعد صحبت با 2015 می 2015 با دو کسی که اون موقع در واشنگتن بودن در سر کار بودن صحبت میکردم، در نخوشبینانه ترین سناریوها، در یک سناریوی نزدیکتر به واقعیات ایران، این بود که پس از 3 تا 4 سال روابط تجاری ایران با امریکا میتونه یک چیزی میانگین سالانه یک چیزی بین 35 تا 40 میلیارد دلار داشته باشه. این خیلی کوچیکه برای اقتصاد امریکا، ولی اگه شما تمرکز اینو بدید که این فقط در 2 بخش میبود، برای خرید هواپیماها و برای خرید سخت افزارهای اینترنتی، خب این برای اون 2 بخش بین 30 تا 40 میلیارد دلار کوچک نیست و هر سال، یعنی فقط یک سال نبود، اینها رفته. اینها الان ما می‌دونیم که عملاً ایران در مدت کوتاهی در آینده تبدیل خواهد شد به حیات خلوت شرکت‌های چینی. عملاً ایران تبدیل شده به یک قمر سیاسی مسکو از تصمیم‌گیری‌های منطقه‌ای در خلیج فارس و در عراق. شما نگاه کنید شرکت‌های روسی الان در پشت قراردادهایی که ایران دارن، مثل لوکویل من نام میبرم اینجا، اینها اومدن قراردادهای خیلی بزرگی در غرب عراق گرفتن که اونجا نزدیک مرز روسیه است. اونجا در ابتدا شرکت‌های ایرانی بودن که این قراردادها رو گرفته بودن. در نتیجه من فکر می‌کنم که ما در اینو باید بپذیریم منظر واقعیت سیاسی، که هم برای ایران اون فرصت طلایی بود برای دریافت سرمایه گذاری و یک رشد و یک جهش اقتصادی واقعی، و هم برای اتحادیه اروپا و امریکا اون درها بسته شده.
با مهرداد مادی، اقتصاددان مقیم لندن و مشاور بین‌المللی در امور مالی گفتگو می‌کردم. اما این فقط کارشناسان نیستن که در مورد مسائل مختلف نظر میدن. شما هم میتونید با ما تماس بگیرید و نظراتتون رو در مورد مسائل مختلف ایران و جهان با ما در میون بگذارید، مثل شنوندگانی که صدای اونها رو خواهیم شنید.
راجب قرارداد 25 ساله جمهوری اسلامی با کشور چین، مشخصه که یک خیانت بزرگه. از چندین سال پیش که جمهوری اسلامی حاکم شد بر سرزمین ما، اشغال کرد کشور ایران را، گفت خود سران جمهوری اسلامی گفتن حفظ نظام به هر قیمتی. همان روز باید تو دهن این سران میزدن ملت ایران و اون به اصطلاح سیاستمداران و میگفتن این حرف، این جمله یعنی چی که حفظ نظام به هر قیمتی؟ مشخصه که یک جمله خیانت آمیزه. مگر همین سرداران سپاه نیستن که آب و خاک این مملکت رو میفروشن؟ خب مگه خیانت چه شکلیه؟
در رابطه با این قرارداد 25 ساله‌ای که بین ایران و چین داره بسته میشه، خیلی ساده انگارانه هست که ما بیایم بگیم چین داره ایران رو میخواد استثمار کنه یا میخواد تبدیل به مستعمرش بکنه. ایران همیشه بازیچه بوده و دارن بین خودشون ایران رو تقسیم میکنن، کما اینکه الان چند ماه آینده نمیخوان دیگه اون تحریمای تسلیحاتی رو بردارن و نتیجهش این شده که چینی ها و روسی میخوان، طرف روسیه میخواد بیاد توی ایران پایگاه نظامی ایجاد بکنه و موی دماغ اسرائیل و آمریکا میشه و مزاحمت برای عربستان ایجاد میکنه. و شما مطمئن باشین که اسرائیل و امریکا و دیگران ساکت نمیمونن و این خودش باعث دردسرهای بعدی حتما برای ایران خواهد شد.
آیا این فکر رو کردید که اگر ما این کار رو نکرده بود ایران و نکنه، ایران چی کار میتونه بکنه؟ ملت ایران گشنگی بکشن، بیشتر از این با پر تحریم ها سر و کله بزنن، نفتمون بیشتر از این ذخیره بشه و بمونه تو کشورمون، چی کار باید بکنیم؟ اینها همش ناشی از سیاست‌های بسیار مستبدانه، بسیار استثمارگرانه آمریکا هست و چیزی جز این نیست. آمریکا ما رو انداخت در دامن کمونیست، چین و شوروی.
وقتی که حق دانشجویان درسخون رو با سهمیه شهید و جانباز میدن به بچه‌های آنها، یک مش بی سواد میشن کارواره مملکت و میتونن اموال مردم رو بدوزن که بگن حق ماست، دیگه مملکت بهترین نخواهد شد.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
امروز چهارشنبه اول مرداد ماه مجلس 11 روز پرخبری رو پشت سر گذاشت. از طرفی مرداد بسپاش که نامزدیش برای ریاست دیوان محاسبات کشور با مخالفت‌های روبرو شده بود، با رأی نمایندگان به این سمت انتخاب شد و ساعتی بعد نمایندگان مجلس 11 با اکثریت مطلق آرا به علیرضا زاکانی نماینده اصولگرا برای ریاست مرکز پژوهش‌های مجلس رأی دادند. احسان مهرابی خبرنگار ساکن آلمان از طریق تلفن همراه ماست. احسان، امروز چه خبر بود در مجلس 11؟
اتفاق امروز در مجلس یک نمایش کاملی از تقسیم غنایم بود، چرا که علیرضا زاکانی قصد داشت که نامزد ریاست مجلس بشه اما عملا کنار رفت تا قالیباف بدون رقیب بتونه این سمت را تصاحب بکنه و از اون ابتدا هم مشخص بود که آقای زاکانی سمتی را در مجلس خواهند داشت و همینطور انتخاب مهرداد بسپاش به عنوان رئیس دیوان محاسبات هم ناشی از همین زد و بندها در مجلس بود. به تعبیری آقای زاکانی و همینطور جبهه پایداری سهم خودشون را از هیئت رئیسه و دیگر جایگاه‌های مجلس گرفتن. قبل از این موضوع هم آقای زاکانی به نوعی با رد اعتبارنامه غلامرضا تاجگردون یک قدرت نمایی کرده بود در مجلس و طبیعی بود که به نوعی این سمت‌ها به آقای زاکانی و دیگر افراد که به تعبیری جوانان اصولگرا نامیده میشن داده بشه.
محمد مهاجری فعال سیاسی اصولگرا در توییت انتخاب بسپاش و همینطور زاکانی رو به آقای قالیباف به طور مشخص نسبت داده. چقدر واقعا باقر قالیباف در این انتخاب موثر بوده؟
قاعدتا آقای قالیباف تمایلی نداشته که این افراد بخوان این سمت‌ها رو داشته باشن، اما به نوعی اونها قدرت خودشون رو به آقای قالیباف تحمیل کردن، چرا که آقای قالیباف خودش هم متهم به فساد مالی بود و خیلی نمیتونست ریاستش بر مجلس رو یک ریاست قاطعی از ابتدا باشه و برای همین از ابتدا مجبور بود که به مخالفان امتیاز بده و این انتصاب‌ها یا این انتخاب‌ها هم به نوعی ناشی از همین امتیاز دادن هست. در این میان دیگر گروه‌های اصولگرا مانند گروه احمد توکلی و الیاس نادران که به نوعی تمایل داشتن آقای نادران رئیس دیوان محاسبات بشه هم حذف شدن، با وجود اینکه به هر حال با آقای زاکانی در موضوع رد اعتبارنامه آقای تاجگردون همراهی کرده بودن، اما این نشون میده که به هر حال اونها هم دیگه خیلی نقشه چندانی در مجلس ندارن و گروه جبهه پایداری و آقای زاکانی الان دست بالا رو دارن.
اما حداقل در مورد مهرداد بسپاش داره مسائلی مطرح میشه، از جمله اینکه فاقد شرایط لازم، حداقل 20 سال سابقه مدیریتی برای ریاست دیوان محاسبات کشور رو داره. آیا فکر میکنی این اعتراض ها بتونه به نتیجه برسه و تجدید نظری در انتخابات امروز مجلس صورت بگیره؟
بعیده که بخواد اتفاقی بیفته، به هر حال چون نمایندگان مجلس با لحاظ کردن این موضوع با آقای بسپاش رای دادن. از سوی دیگه آقای بسپاش رئیس دیوان محاسباتی هست که قبل از انتصاب به این سمت به فساد مالی متهم بوده. قبلا هم محمد رضا رحیمی رئیس دیوان محاسبات در زمان انتصاب به فساد مالی متهم بود، اما این فساد، این انتصاب تنها در فضای سیاسی بود نه در فضای عمومی، اما آقای بسپاش در فضای عمومی هم به فساد متهم شده، اما با این حال به هر حال نمایندگان به او رأی دادن. این رأی امروز به نوعی ممکنه که با انتخابات ریاست جمهوری آینده هم ارتباط داشته باشه، که چرا که دیوان محاسبات عملا یک گلوگاه هست و به نوعی رئیس این دیوان هم یک تسلطی بر دستگاه‌های اجرایی پیدا میکنه.
آیا فکر میکنی که مهرداد بسپاش در واقع با حضورش در دیوان محاسبات داره راه خودش رو برای رسیدن به انتخابات 1400 هموارتر میکنه؟
در حال محمد رضا رحیمی هم از این سمت به معاون اولیه رئیس جمهور رسید، حتی اگر نامزد اصلی آقای بسپاش نباشه، ولی به هر حال این جریان دارن زمینه سازی ها رو انجام میدن، یعنی هم بر نهادهای دولتی تسلط پیدا میکنن، هم در این میان یک سری زد و بند انجام میشه که زد و بند سیاسی و اقتصادی هست. فردی مانند علیرضا زاکانی قدرت پیدا میکنه در فضای سیاسی و به هر حال دیگر جوانان اصولگرا به نوعی در فضای عمومی و سیاسی مطرح میشن. اینها به هر حال همش میتونه زمینه سازی برای انتخابات ریاست جمهوری باشه، هرچند که در نهایت ممکنه اون فردی که به عنوان نامزد معرفی میشه از بین این افراد باشه و یا اینکه به هر حال این جریان در نهایت به یک نتیجه دیگری برسه.
سپاسگزارم از احسان مهرابی، خبرنگار از آلمان که از طریق تلفن همراه ما بود. اما خبری در وبسایت رادیو فردا توجه من رو جلب کرد. مدیر کل انجمن اولیا و مربیان وزارت آموزش و پرورش روز گذشته سه‌شنبه گفته که از آنجا که کلاس‌های مجازی هم کلاس رسمی محسوب میشن، همه قواعد باید در کلاس‌های مجازی رعایت بشه. نورعلی عباس‌پور گفته به علت اینکه کلاس‌های مجازی کلاس رسمی است، پوشش در ارتباط تصویری باید پوشش مناسبی باشه، اما حتما الزامی به پوشیدن لباس فرم مدرسه نیست و او یک بار دیگه تاکید کرده که پوشش مناسب برای حفظ روابط رسمی کلاس باید انجام بشه. خب کم کم میریم که به پایان مجله بعد از ظهر رادیو فردا نزدیک بشیم. فرصت دارم تا یادآوری کنم که خبرها و گزارش‌های رادیو فردا رو علاوه بر وبسایت میتونید در کانال تلگرام رادیو فردا هم دنبال کنید، telegram.me/radiofarda. مطالب و تصاویر خودتون رو هم از همین طریق برای ما بفرستید، شناسه کاربری @fardagram. با موسیقی رادیو فردا همچنان همراه ما بمانید.